بسم الله الرحمن الرحیم. ای ناگهان در آینه زیبای تا ابد، لبریز شد دلم ز تمنای تا ابد. آهی کدام لحظه روییده از ازل، در من طلوع کن به درازای تا ابد. چشمان تا هنوز مرا ای شکوه محض، با خود ببر به سمت تماشای تا ابد. ناگاه یک سکوت صدای مرا شکست، دریابم ای صدای صداهای تا ابد. تو کیستی که جاذبه ناکجاییت با خود مرا کشانده به ژرفای تا ابد؟ لبریز از نهایتم آغاز کن مرا، ای هرگز همیشه معمای تا ابد.
به صحرا بنگر و صحرا ببین و به دریا بنگر و دریا ببین و به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا.
دوستان سلام، سلام به شما سجاده نشینان کوی دوست. با برنامه سجاده نیاز به محضرتان آمدیم. دوستان، بزرگترین عبادت و مهمترین پیوند با خالق هستی و نیز مؤثرترین راه برای فراموش نکردن یاد او نماز است. انسان در زندگی این جهان با توجه به عوامل غافل کننده نیاز به یادآوری دارد، وسیله‌ای که در فواصل مختلف زمانی خدا و رستاخیز و دعوت پیامبران و هدف آفرینش را به یاد می آورد و او را از غرق شدن در گرداب غفلت و بیخبری حفظ می کند، نماز است. انسان صبحگاهان از خواب بر می خیزد، می خواهد برنامه زندگیش را شروع کند، قبل از هر چیز به سراغ نماز می رود، قلب و جان خیش را با یاد خداوند صفا می دهد و از او نیرو می گیرد و آماده ی تلاش توأم با پاکی و صداقت می گردد. آری، بهترین سلاح برای مؤمن نماز است. دشمنان خدا از این سلاح می ترسند و شیطان بنا دارد که این سلاح را از ما بگیرد و هنگامی که ما را خلع سلاح کرد، گمراهمان می کند. با این امید که همواره نماز نگاهبان ما باشد، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در سوره مبارکه قدر فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر فما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. نکاتی در ارتباط با لیلة القدر و حقیقت لیلة القدر. تعبیر با این ترکیب که و ما ادراک ما لیلة القدر و علت این که چرا لیلة القدر رو خدای متعال به تعریف حقیقتش نپرداخت و به ذکر آثار و خواصش اکتفا فرمود که لیلة القدر خیر من الف شهر. نکاتی از کتاب آداب الصلات امام رضوان الله تعالی علیه در جلسات گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید، اما در این آیه شریفه که فرمود تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح تنزل پیدا میکنند بر ولی امر در شب قدر، تنزل ملائکه و روح که از کردیم روح اعظم از ملائکه هست و گرچه از سنخ ملائکه هست، اما به عنوان بحث به بعضی از احتمالات اول ما خلق الله هست، اول در رتبه ملائکه هست، اشرف از اونها هست. از اونجایی که این دسته از ملائکه مجرد هستند، یعنی ماده ندارند و اعراض و خواص مادی رو هم ندارند، لذا وقتی بحث از نزول ملائکه می شود و یا صعود ملائکه، باید این نزول و صعود ملائکه رو به معنای نزول و صعود امور مادی و اجسام نگیریم. وقتی با برهان و دلیل عقلی ثابت شد که اینها مجرد از ماده و از اعراض و خواص ماده هستند، لذا بحث مکان، بحث زمان، بحث تغییر، تدریج، بحث نقص و قوه و امثال ذالک در اینها مطلقا راه ندارد. بر این اساس وقتی سخن از مسئله نزول ملائکه مطرح می شود، نزول اینها به معنای تجافی از مقام خودشون نیست. در بعضی از جلسات گذشته خدمت شما عرض کردیم که نزول و تنزل در امور مادی به نحو تجافی هست، یعنی اگر چیزی در یک مرحله بالا قرار گرفته، در یک مکان بالایی قرار گرفته، وقتی از اون مکان بالا تنزل پیدا میکنه این چیز مادی، این شیء مادی، این به نحو تجافی هست، یعنی دیگه در اون مکان بالا نیست و اومده پایین. اگر آبی در یک طبقه بالا باشه، از اون طبقه بالا و جایگاه بالا به پایین بیاد، این نزول نزول مادی هست، نزولی است که به نحو تجافی هست، نزولی است که این موجود و این آب دیگه در مرحله بالا نیست، مکان بالا بود الان در مکان پایین هست، دیگه در بالا نیست. اما نزول ملکوت به نحو تجلی است، نه به نحو تجافی، یعنی در عین اینکه از جایگاه و حقیقت و رتبت خودش پایین نمیاد، در مظاهر پایین تر تجلی پیدا میکنه. مثال زدیم به گفتار و یا نوشتار یه گوینده و نویسنده. هنگامی که یک گوینده مطالبی رو داره بیان میکنه در قالب الفاظ و یا نویسندهی داره مطالبی رو می نویسه بر روی یک صفحه کاغذ، چیزی از مطالب ذهن گوینده و نویسنده کاسته نمیشه، در عین این که اون چه که در ذهنیت گوینده هست در جای خودش محفوظ هست، معذالک در عالم الفاظ هم خودنمایی میکنه، یک نحوه تجلی میکنه. اینجا بحث حلول و امثال اینها که بعضی ها که متوجه مباحث نیستن این گونه بحث ها رو نسبت به حلول میدن و امثال اینها اصلا نیست. یک حقیقت هست، اما این حقیقت در مرحله عقلی وجود دارد، تنزل می کند به نحو تجلی، به نحوی که از جایگاه خودش جدا نمیشه در مراحل خیالی، در مراحل پایین تر، اینها تمام به نحو تجلی است، تمثل هست. اگر فرمود بر این که روح الامین بر جناب مریم سلام الله علیه وارد شد، فرمود فتمثل لها بشرا سویا. در سوره مریم آیه 17 فرمود فتمثل لها بشرا سویا. این نزول به نحو تمثل هست، اون هم تمثل لها برای حضرت مریم سلام الله علیها. لذا اینکه ملک بر قلب انسان یا بر صدر انسان، بر حس مشترک ولی خدا نزول پیدا می کند، یا در جاهایی داریم که مثلا در مشاهد مشرفه ائمه علیهم السلام که مختلف الملائکه هست، محل رفت آمد ملائکه هست، در اطراف قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که محل رفت آمد ملائکه هست، ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین، اینها به نحو تمثل ملکوتی هست. در این آیه شریفه سوره مریم فتمثل لها بشرا سویا دقت بشود مطلب روشن هست. فتمثل لها، عرض کردیم اولا سخن از تمثل هست، بحث تجافی نیست، بحث پایین آمدن نیست، بحث حلول نیست، بحث تمثل هست. برای اولیاء الهی و افراد کامل امکان این معنا هست که ملک برای او تمثل پیدا بکنه، فرشته برای او تمثل پیدا بکنه، کما این که برای کمل و اولیاء الهی این امکان هست که با تروهی که پیدا میکنند به عالم ملکوت راه پیدا بکنند. پس ملائکت الله این قوت رو دارن، این قدرت رو دارن که در عالم ملک و ملکوت به نحو تمثل تنزل پیدا بکنند، و کمل از اولیاء الهی این قدرت رو دارن که به نحو تروه و رجوع از ظاهر به باطن در ملکوت و جبروت عالم راه پیدا بکنند. یعنی باید یک سنخیتی فراهم بشود. انسانی که میخواد به جبروت عالم راه پیدا بکند، به ملکوت عالم راه پیدا بکند، این راه ندارد الا اینکه نفس از اشتغال به تدبیر امور ملکیه آزاد بشه. مادامی که نفس توجه به این عالم دارد، غافل از اون عالم هست، ممکن نیست که این مشاهدات یا تمثلات براش حاصل بشود. باید توجهش از این عالم سلب بشود تا بتونه ورود در اون عالم پیدا بکنه. یعنی از ظاهر باید توجهش رو سلب کند و به باطن راه پیدا بکنه. اگر این حالت براش حاصل شد، میتواند ملکوت عالم رو در تمثلات ببینه، مشاهده کنه. این قابلیت رو پیدا میکنه که صفحه نفسش و دلش آینه‌ای بشود در مقابل ملکوت عالم، و ملکوت عالم در او تمثل پیدا بکنه، تجلی پیدا بکنه. اما اگر توجه به امور بدنیه دارد، توجه به عالم طبیعت دارد، توجه به عالم انسوی دارد و غافل از اون عالم باطن هست، مسلماً برای این چنین انسانی مقدور و میسور نیست که مشاهده کند ملکوت عالم رو، جبروت عالم رو. باید یک قوتی در ناظره انسان حاصل بشود، همونطوری که در ناظری حضرت ابراهیم سلام الله علیه خدای متعال این قوت رو ایجاد کرد که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ملکوت آسمان و زمین رو نشان دادن باید یک قوت نظری باشد. این قوت نظر حاصل نمی شود الا اینکه انسان از ظاهر به باطن توجهش رو معطوف بکنه. این بحثی است مبسوط در جای خودش که راهکار این عمل چگونه است، چگونه باید از ظاهر به باطن منصرف شد. اینا بحثایی است که فعلا از محل بحث فعلی خارج هست. غرض این است که انسان تا توجه به این سو دارد نمیتونه با باطن راه پیدا بکند. پس کیفیت نزول ملائکه مثل نزول اجسام نیست، مثل نزول اشیاء ماده نیست که از مکانی به مکانی تنزل پیدا میکنند، کما اینکه صعودشون هم به معنای ماده نیست. در امور مادی با صعود به این معناست که از مکان پایین به مکان بالا میره. صعود و نزول ملائکه به طور کلی مبرای از اعراض و خواص اجسام مادی است. مطلب دیگر در ارتباط با این سوره شریفه القدر این است که لیلة القدر به لحاظ این که شب مکاشفه رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام هست، از این جهت تمام حقایق عالم از امور ملکیه و ملکوتیه همه برای اونها مکشوف میشه، همه برای اونها ظاهر میشه. تمام اموری که قرار است در مدت سال برای خلایق تقدیر بشود و تمام اینها در الواح عالم بالا ثبت و ضبط شده، تمام اینها رو برای انسان کامل ارائه میکنن و نشون میدن و برای او معلوم خواهد شد. این مکاشفه یک مکاشفه ملکوتی است، این یک کشف باطنی هست که محیط بر جمیع ذرات عالم طبیعت هست و در این مکاشفه هیچ امری برای ولی مطلق مجهول نیست، هیچ امری از اموری که مربوط به این عالم طبیعت هست مخفی نیست و این منافات ندارد که برای اونها در یک شب یک امری که در یک سال میخواد انجام بگیره در یک حال همه اموری که در تمام روزگار میخواد انجام بگیره، نه فقط در یک سال، در یک لحظه برای اونها روشن بشود و به تدریج هم در ایام سال برای اونها روشن بشود. کما که در بحث قرآن این چنین نزولی رو داریم که فرمود بر این که قرآن در بیت المعمور جمله واحده نازل شد و در ظرف 23 سال بر رسول اکرم وارد شد و اون ورود در بیت المعمور هم در واقع نزول بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، یعنی هم یک بارگی تمام حقایق روشن بشود و هم به تدریج برای انسان کامل همه حقایق آشکار بشود به نحو جمع و به نحو تفصیل. به نحو جمعش در یک آن همه چیز روشن بشود و به نحو تفصیلش در مدت ایامی که بر انسانها می گذارد. و در روایات هم داریم که اعمال انسانها بر ولی امر وارد می شود که هر پنجشنبه و دوشنبه اعمال بر رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام عرضه می شود. در بعض از روایات داریم که در هر صبح، در بعض از روایات داریم که صبح و شب اعمال بندگان خدا عرضه بر انسان کامل بر امام زمان سلام الله علیه می شود در عصر ما فعلا و در عصر هر امامی بر امام اون زمان و اون وقت که به حسب جمع و به حسب تفصیل تمام امور بر انسان کامل مکشوف هست که در شب قدر به عنوان جمعش، یعنی حقیقت جمعی، یک بارگی، یک پارچگی، تمام اون چرا که قرار است واقع بشود روشن می شود و برای انسان کامل کشف دیگری است و اون این که در تمام ایام سال و در تمام ایام روزگار اون چی که واقع می شود برای او روشن هست و روشن خواهد شد. در پایان سوره قدر فرمود سلام هی حتی مطلع الفجر، یعنی این شب، این شب مبارک، این لیله قدر، این لیله مبارکه سلامت هست. سلامت یعنی دوری از شرور، دوری از بلیات، دوری از آفات، یعنی این شب هیچ شری، هیچ بلیه‌ای، هیچ آفت شیطانی درش نیست، حتی مطلع الفجر، تا طلوع فجر. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که این سلام و سلامتی بر اولیاء خدا و اهل طاعت هست. یعنی اولیاء الهی، اونهایی که اهل طاعت هستند، سلام و سلامتی و دوری از بدیها و آفات برای اینهاست. و یا محتمل است که مقصود این باشد که ملائکت الله که با اونها ملاقات میکنن، سلام به اونها میکنن از جانب خدای متعال تا طلوع فجر، سلام خدای متعال رو به اولیاء الهی میرسونن تا طلوع فجر، سلامون هی حتی مطلع فجر. نکته در ادامه این بحث هست و اون این که همینطوری که در بحث های قبل اشاره شد که حقیقت لیله القدر عبارت است از احتجاب شمس حقیقت در افق تعین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، و این که حق متعال به جمیع شؤون اسما و صفاتی که حقیقت اسم اعظم هست، در این تعین انسان کامل محجوب هست و تجلی کرده در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در وجود مبارک و مقدس رسول اکرم، در زمان ائمه، هر کدامی که پس از دیگری، اینها همه از مظاهر لیلت القدرن. اینها همه حقایقشون یکیست، کلهم نور واحد. بنابراین فجر لیلت القدر وقتی است که آثار شمس الحقیقه از این حجاب تعینات روشن می شود، که فجر یوم القیامه هم هست. و چون از مدت غروب و احتجاب شمس الحقیقه در افق تعینات این اولیاء الهی تا وقت طلوع فجر مدت لیلت القدر هست، این لیله صاحب شرف هست، این لیلهی که با عظمت هست، با قدر هست، از تصرفات شیطانی مطلقا سالم هست. به همین جهت گفته شد که اون شب تا طلوع فجر سالم هست و اما دیگر لیالی یا اصلا سلامت ندارن، مثل لیالی بنی امیه، و یا اینکه سلامت به همه معانی و به جمعی معانی ندارن که لیالی سایر ناس باشد، سایر مردم باشد. نکته دیگری در ارتباط با این سوره شریفه هست که انشاءالله در جلسه آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. از خدای متعال عاجزانه تقاضا میکنیم که خدایا توفیق فهم این حقایق قرآن رو به ما عنایت کن، دلها و قلوب ما رو ظرف معارف قرآن، ظرف تحقق حقایق قرآنی بگردان انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله 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 هو الله هو الله رب الوجود ولا معبود إلا هو رب الوجود ولا معبود إلا هو الله الله. خب یاران صاحب دل، 88مین بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند تعبیر و ما ادراک ما لیلة القدر و تأکید آن بسیار مهم است. خداوند به تعریف حقیقت لیلة القدر نپرداخت و به ذکر آثار و خواص آن اکتفا فرمود که لیلة القدر خیر من الف شهر. درباره علت این مسئله نکاتی بود که پیشتر گفتیم، و اما درباره تنزل الملائکه و روح گفتیم ملائکه مجرد هستند و وقتی سخن از نزول ملائکه پیش می آید، این نزول به نحو تجلی است، یعنی در عین اینکه از جایگاه خودش پایین نمی آید، در مظاهر پایین تجلی پیدا می کند. استاد در ادامه فرمودند لیلة القدر به لحاظ این که شب مکاشفه رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام است، تمام حقایق عالم از امور ملکیه و ملکوتیه برای آنها مکشوف می شود. تمام اموری که قرار است در مدت سال برای خلائق تقدیر شود، برای انسان کامل معلوم می شود.
این مکاشفه یک کشف باطنی است و در این مکاشفه هیچ امری برای ولی مطلق مجهول نیست. سپس استاد در این باره مطالبی به طور مبسوط عرضه کردند. رب الوجود ولا معبود الا هو رب الوجود ولا معبود الا هو رب غفور ودود عائل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشى خب همراهان، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.